سخت راسخ است که امامیه را در این سر الهی همون فقط همون صحاح و سنن اهل سنت حجت بالغ است. عرض سندیم که اگر برای وجوب وجود حتمیت وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی برهان نداشتیم، برفرض روایات منقوله از اهل بیت ما را کافی بود در این که قائل به وجود مقدس آقا باش، بلکه نه تنها روایات اهل بیت که امامیه نقل می کنند بر مطلب دلالت می کند کافیه، حتی می شم بگیم که همون روایاتی که در کتاب های اهل سنت نقل شده راجع به وجود مقدس حضرت بقیت الله، همون هم ما را حجت بالغه بهترین دلیل هست برای این که قائل بشیم حضرت بقیت الله تشریف دارن و ما منتظر آقا هستیم، چون در بین اهل سنت جوامع روایی اصیلشون تقریبا به دو قسم از کتابهاشون برمیگرد، یکی صحاح که جمع صحیح، صحیح مثلا مسلم، صحیح بخاری، اصطلاحات مثل این که من شما شیعه کتابمون، کتاب روایی ما مثلا اصول کافی و وافی شیخ فیض کاشانی، بهار الانوار علامه مجلسی، همینجور در ابواب فقهی وسائل شیعه شیخ العاملی، از اینها قدیمی تر استفسار و من لا یحضر مرحوم شیخ طوسی و همینجور آقایان اهل سنت هم برای خودشون چند تا کتاب روایی محوری دارن که مآخذ اصلیشونه، بعضی از اونها به نام صحیح هستن مثل صحیح مسلم، صحیح بخاری، این گونه کتاب ها، بعضی از کتاب ها به صورت سنن ما هم داریم، مثلا علامه طباطبایی قدس سره سنن النبی نوشته، اونها مثلا کتابی دارن به نام سنن ابن ماجه، این آقای ابن ماجه تمام روایاتی که به نظر خودش آمده که در سنت پیغمبر هست از احادیث رسول الله، از افعال پیغمبر، از تقریر پیغمبر، اینها را در این کتاب جمع کرد، اسمش را گذاشته سنن، سنن ابن ماجه. حالا آقا می فرمان که اگر برفرض ادله عقلی نداشتیم بر وجود امام زمان، روایات ما که از اهل بیت عصمت نقل شده ما رو کافی بود. حالا تا چه؟ نه فقط روایات ما، اگر یه وقتی خواستیم که وجود مقدس آقا را نه از براهین عقلی استفاده کنیم و نه از حتی روایات خودمون استفاده کنیم برای اثبات، بازم کافیه که روایاتی که در کتاب‌های آقایان اهل سنت در صحاحشون، در سننشون نقل شده، همونم برای ما یه دلیل کافیه و اندازه دلیل بالغ و حجت بالغ است. علاوه از این که بحث سنیم، حقیقت عمدم اینه که روایات مرتبه نازله قرآن کریم که به تناسب این مطلب دیشب عرض مبارک رسوندیم که تمام همت امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم و ائمه معصومین بر این میزان، بر این معیار قرار گرفته که قرآن حفظ بشه. و لذا میبینید که اهل بیت این خبر خوشحال کننده غیبی رو به ما دادن، چه اینکه خود قرآن هم داد: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. علاوه از این اهل بیت هم این اخبار را در قالب این مطلب شریف در علم اصول به ما فرموده. عزیزانی که طلب هستین علم اصول، یه بحثی داریم موقعی که بین روایات تعارض پیش آمده چه کنیم. اگر دو تا روایت از یک امام یا دو تا روایت از دو امام نقل شده که این دو روایت با هم دیگر تعارض دارن، ایشون چیزی میفرماید مثلا حکم فلان شیء حرامه و ساخت روایات دیگر در مقابلش میگوید نه حکمش حلاله، حرام نیست، نه تعارض پیش آمده چه کنی؟ اونجا در علم شریف اصول فرمودن که گاهی مرجحات سندی را مقدم کنی و گاهی هم مرجحات دلالی را مقدم کنی. دو تا روایت رو بررسی کنی، سندش رو ببینی، ببینید کدوم روایت سندش در نقل از امام معصوم مهمتره، بهتره، موثق‌تره، صحیحه، و کدام یکی از این دوتا در نقل از امام معصوم ضعیفه. اگر دیدید که یکی سندش قوی‌تره او رو اخذ میکنی و دیگری که سند ضعیف داره او رو اخذ نمیکنی، مگر این که بیاییم بریم در دلالت حدیث بحث کنیم که میبینیم این یکی سند ضعیف داره اما متن حدیث، عنوان و جمله ها و کلمات حدیث طوریه که این نمیشه که از دهن غیر امام معصوم صادر بشه. یک راوی مثلا پیش خودش بشینه و این جور جمله به این عظمت رو بگه، این از هیچ کس ساخته نیست. و اگر هم یک راوی، یک صحابی قدرت داشته باشه که بتونه این جور حدیث ببافه، قطعا ایشون آدم عاقل خوبی بود که میتونه این حدیث رو از امام نقل کنه که هیچ با خودش این جور حدیث محکم نبافه و به خورد مردم نده. چون راوی که این جور دهن داشته باشه که شبیه دهن امام معصوم باشه، قطعا راوی هست که خیانت نمی کنه، حتما حدیث رو از امام شنیده که داره نقل می کنه. حالا قرص اونجا باید به مرجحات سندی و مرجحات دلالی مراجعه کنه. حالا این مرجحات سندی اصلا و مرجحات دلالی متفرعن یا بلعب، این رو باید در علم اصول بحث کنیم. در اونجا این بحث پیش آمده که چرا ما در تعارض دو حدیث به مرجعات سندی مراجعه کنیم. خب همین مرجعات دلالت حدیث رو میبینیم. این دو تا حدیث رو از جنبه معنایشون، حکمشون، ظاهرشون، مفاهیم الفاظش، اون ریخت الفاظش نگاه میکنیم ببینیم کدوم حدیث دلالتش قوی تر از دیگری. مثلا به مرجعات سندی چرا مراجعه کنیم؟ اونجا میفرمایم برای این که چون قرآن را هیچ کس نمیتونه جعل کنه، قرآن را خداوند طوری حفظ فرموده است که هیچ کس نمیتونه همانند قرآن بسازه و به موازی قرآن آیه بیاره. اما اهل بیت فرمودن حواستون جمع باشه که جمله های ما رو میتونن جعل کنن، حرف های ما رو میتونن رباتی بشینن خودشون روایاتی رو جعل کنن به اسم ما به خورد شما بدن. ولذا اگر دیدید جایی از حرف های ما که نقل شده دست انداز داره، مراجعه کنید ببینید کی نقل کرده، نکنه که حدیث از ما نباشه و حدیث از ناحیه کسانی که جائلن و جعل حدیث رو تحریف میکنن از اونها باشه و به اسم ما دارن تمام میکنن. غرض اینه که به همین لحاظ قرآن اصل قرار گرفته و روایات اهل بیت شؤون قرآن شده. یه مطلبی هم که همینجا مطرح هست اینه که اهل بیت فرمودن اون چه از سخنان که از ما میشنوید اگر دیدید که مشکوکی، نکنین هر حدیث از امام باشه نباشه، جاهلین جعل کرده باشن یا نه، اینها احادیث ما را به قرآن عرضه کنید. بازم میبینید میزان را به قرآن دادن، به قرآن عرضه کنید. اگر حرف ما با قرآن که میزان شماست تطبیق کرد، بدانید که اون روایت از ما صادر شد که ما بر مبنای قرآن حرف میزنیم. اما اگر دیدید نه، روایتی از ما نقل شد که با قرآن تطبیق نمی کنه، تو روایات داریم که فضربوه و علال جدار، اگر یه همچین روایتی به اسم معصوم برای شما نقل کردن و می بینید که با قرآن تطبیق نمی کنه، اون رو محکم به دیوار بزنید، چون برای این که خلافه. چرا؟ چون روایات میزان نیستن، روایات قرآن میزانه، روایات باید با این ترازو سنجیده بشن. بله، حالا اگر روایتی را چه سندن چه دلالتن برای ما محرز شد که این روایت از دهن مقام شریف عصمت صادر شده، از اون به بعد روایت برای ما حجتی، چون اون چه که از مقام معصوم صادر بشود بعداً بدون هیچ خطا و نسیان و سهو و فراموشی و امثال این هاست، قطعاً روایت میزان میشه. منتها میزان بودن روایت در طول میزان بودن قرآنه، که قرآن اصل، روایت منشعبه از قرآنه. ولی زاغا در کتاب ها دارن که روایات همانند جداول قرآن، قرآن بحر بیکران، دریای غیر متناهی، که این دریای غیر متناهی در این جدول ها، این جوی ها آب میریزه، که تمام این جداول از این منبع وحی الهی و حرف میگیرن. سر میزان بودن قرآن که اصل و میزان بودن روایات که تابع این اصله، اینه که قرآن مطلقا کلام الله، و روایات کلام امام و معصومه، همون جور که ذات حق متعال اصل است و انسان کامل قائم به این اصله، قطعا کلام الهی هم که قرآن است اصل است و کلام معصوم قائم به این اصله. این از این جنبش حلش مشکل نداره، چون هرچه پیغمبر و امام معصوم باشن اما بالاخره مخلوقن، ممکنن، یعنی وجودشون وجود امکانیه نه وجود واجب الوجود بالذات. و اگر هم میگیم که باید انسان کامل وجود داشته باشد که وجودش واجب هست، این واجب واجب بالذات نیست، مثل اینکه در فلسفه در الهیات اخص برای ذات حق متعال اثبات وجوب وجود میفرمایید اما وجوب او را وجوب بالذات میگیرید. اینجا وجود امام زمان عجل الله تعالی هم وجوب داره، حتمیه، اما این حتمیتش حتمیت بالذات نیست، حتمیتش از این باب است که عالم بدون حجت خدا نمیشه، که نظام هستی خالی از حجت الله باشه محاله. ولذا چون که اگر وجود امام زمان بخواهد وجوب نداشته باشد، مستلزم این است که یه وقتی زمین عالم مادی عالم امکانی خالی از حجت الله باشه و حالی که خلو عالم از وجود حجت حق، این محاله، چون محال است ولذا وجود حضرت بقیت الله می شود حتمی، اما حتمیتش حتمیت ذاتی نیست، حتمیت بالعرضه، یعنی به لحاظ غیر، به لحاظ حق متعاله. حالا که وجودش می شود واجب بالعرض، قطعا کلام او هم کلام حقی است، اما حق به ذات نیست، حق به العرضه، کلام الله حق به ذاته، وحی حق متعال حق به ذاته و کلام معصوم هم حقه، اما منشعب از کلام الله هست که حق به ذاته. ولذا معصوم به غیر از انشعاب از کلام الهی هیچی از خودش نداره. حالا یه معصومی بگه چون ما به اسمت رسیده ایم، من میخوام یه چیزی را، یه حرفی را از پیش خودم با صرف نظر از خدای متعال و فرمایشات او، میخوام معصومم دیگه، خودم صاحب اسمتم، میخوام از خودم یه حرفی به شما بزنم. نه خیر، نداری، مطلقا نداری هیچ جا. اصلا انسان معصوم برای خودش در نظام هستی هیچ استقلال وجودی قائل نیست، مطلقا وجود را، توحید را، توحید صمدی قرآنی میدونه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. ولذا هیچ انسان کاملی از آدم تا خاتم، چه خاتم انبیا و چه خاتم اولیای علی الاطلاق، مطلقا یک کلمه حق از خودشون نداره اصلا. علاوه از این که ادب معالله به اینها اجازه نمیده که به غیر از حق و کلام و منطق حق از خودشون حرفی داشته باشه. حجیت عقل هم حجیت بالذات نیست، حجیت عقلی حجیت بالعرضه، برای اینکه عقل مخلوق، اول ما خلق الله العقل، وقتی اصل وجود عقل می شود که بالعرض، یعنی اصل وجودش ذاتی خودش نیست بلکه منشعب از وجود حق متعال در مقام خلقت است، ولذا اگر کلام عقل که به برهان قطعی منطقی طبق حساب پیاده بشود حجت است، حجیت کلام عقلی زیر سر حجیت کلام الله و منطق وحی و ذات واجب الوجود، برای اینکه حجیت هر مخلوقی به خالق اوست، حجیت هر معلولی به علت اوست، ولذا حجیت عقل، حجیت انسان کامل، حجیت کلام معصوم، اینها همه بر محور حجیت ذات حق متعال و کلام ذاتی حق. اینه که همونطور که وجود حق تعالی وجود از صمد است، غیر متناهیه که ذاتی است و تمام مخلوقات ذاتن به او ارجاع ذاتی پیدا می کنن، قهرن حجیت مخلوقات هم به حجیت ذات حق متعال برمی گرده. اینه که معصوم چون که با قوه نوریهی که خداوند در جان او نهاده است بر اساس قابلیتی که داشت او را این قابلیتش رو شکوفا کرد که به مقام عصمت رسید، کلامش حجیت داره و خطا نیست. پس این قوه نوریهی که مقام شریف معصوم این عصمت را به دست می آورد که باعث می شود کلام او، اعمال او، تقریر او مطلقا حجت باشند، این زیر سر این است که این قوه نوریه در تحت تدبیر ملکوت عالم برای او حاصل شده، وگرنه انسان در به دست آوردن قوه نوریه ملکوتیه عصمت استقلال وجودی نداره. ایاکه نعبد و ایاکه نستعین، ما که نمیتونیم تفیزی بشیم، ما که نمیتونیم شبیه معتزله بشیم. ما وقتی قائل شدیم امر بین الامرین و قائل شدیم که فاعل علل اطلاق اوست، پس دیگه حجیت چه عقل و حجیت انسان کامل همه برمیگردن به وجود منطق وحی به ذات حق متعال. ولذا همون جور که ذات حق تعالی حجت به ذات است، ما سوای او همه حجت بالعرضن، کلام ذاتی حق هم حجت ذاتی است و کلام غیر ذاتی و حجج الهیه انبیا و ائمه مطلقا همه اینها به دلیل کلام الله حجت هست. ولذا اصل و میزان قرآن، میزان اصل میکنه قرآن و کلام امام معصوم به تبع قرآن. منتها برسوندیم که اون فرمایشی هم که آقا در کتاب ها دارم که انسان کامل متن و قرآن شرح کتبی انسان کامل است و نظام هستی شرح عینی انسان کامل است، اونم سر جاش درسته. چون برای اینکه انسان کامل غایت وجودی و غایت حرکت وجودی و حرکت ایجادی است، از اون بابت انسان کامل در این که غایت نظام هستی است اصل و قرآن و نظام عالم دارن او رو شرحش میکنن. مثل که الان میفرماید میوه این درخت اصله، میوه درخت اصله، اون کتابچه، اون درسی که در دانشگاه میخونی راجع به پروراندن این درخت، اونها همه شرح کتبی این اصله و خود وجود عینی این درخت در متن خارج این شرح عینی اون میوه است. چرا؟ برای اینکه میوه درخت که هدف از غرس درخته که جنابالی باغوان تا نبودی میل و امید ثمر کی نشوندی باغوان بیخ شجر، اگر به خاطر ثمره نباشه باغوان چه وقت داره که بی خود شجر بکاره. پس اگر باغوان میره کتابهایی رو میخوند تا باغبانی یاد بگیره، در حقیقت دارد شرح وجودی میوه رو میخوند. اگر باغبان میره این درخت خارجی عینی را، این انار را، این موز را، این پرتقال را، این هرچه را اینا رو میکاره، اینها رو به میل و امید ثمر میکاره که اینها را شرح عینی او قرار میده و اون کتابهایی رو که خونده است شرح کتبی او قرار میده. ولذا انسان کامل چون غایت حرکت وجودیه و ایجادیه هست، در عالم اصل قرآنی که خدای تبارک و تعالی آورده شرح این اصله، و عالمی که نظام هستی به قلم حق پیاده شده این شرح عینی این اصله. اینها دوتا شرح این اصل در غایت هم. اما وقتی برگردیم در مقام فاعلیت ببینیم که کی اصله، می‌فرمایید که در فاعلیت ذات متعال وجود صمدی حق اصله و کلام ذاتی حق متعال میزان و معیار است و انسان کامل و نظام هستی و تمام شؤون عالم همه به مطابق این اصل هست. ولذا در این بخش می‌فرمایید که قرآن میزان. اینا حرفا با هم دیگر تناقض نداره. همیشه برادرها سعی بفرمایید هر حرفی را از هر کسی میشنوید عجله در رد و نقض و زود دست به قلم بشید، زود حرف مردم رد کنید، اصلا اینجوری خودتون رو بار نیارید. صبر کنید، صبر بکنید. حالا عجله چیه؟ حرف و امشب رد نکردی فردا شب میکنید. حالا این ماه و حرف رد بر علش ننوشتی، ماه بعد می‌نویسی. اون رو هر موقع میشه نوشت، هر موقع میشه حرف مردم رو رد کرد، اما اول تعقل کنی، خوب در حرفا غور کنی. شاید اون گوینده در القای این مطلب یه سری نکاتی را، جهاتی را در نظر گرفته، ما الان هنوز نتونستیم اون اعتباراتی رو که اون نویسنده گوینده پیش کشیده رو خوب نتونستیم حل کنیم، به سرش برسیم. اینه که زود دست رد به سوی حرفا نزنیم، به خصوص اگر حرفا حرفایی باشه که از انسانهای فهیم، مثلا همچنیست ابن سینا آدم کوچیکی باشه، میبینید که بعد از، یعنی در طی این هزار سال تمام دانشمندان غرب و شرق در مقابل ابن سینا خاضی هم. حالا همچنیست که دو جای حرف او رو اشکال نداشته باشن، چرا؟ اما از این که شیخ و رئیس در تمام علوم یک جهش های ایجاد کرده و خودش یه حرکت های سنگینی کرده، این بین همه بزرگان تاریخ مهرت، مل صدرا همینطور، علامه هلی ها همینطور، شیخ مفید همینطور، که یه وقتی به کلام یه آدم بزرگ مردی میرسید، میبینید که این آقا در عالم علم شخصیت علمی، خودش صاحب نظر علمی. اینجاها به خصوص آدم به حرف این بزرگان رسیده عجله نکنه. میبینم که فلانی مثلا بنده خدا، حالا نمیدونم چند کلاس سواد داره، چی خونده، چهار تا کتاب فلسفی خونده، چیزی به جانش نشسته ننشسته، چی جوری خونده باشه، چهار روز با عجله با نوار یه چیزایی خونده در رفته، مثلا رفته پیش استادی دانشگاهی سری میخواد ترمشو پاس کنه، یه چهار تا ترم فلسفی میخونه میره، اینجوری که دست خوندن نمیشه، اینطوری دست خوندن نمیشه. بعد آدم صاف میبینه که مثلا میاد راجع به فلون کتاب سنگین عرشی که نویسنده این کتاب انسان قوی فهم علمی در مطلق علوم مثلا هست، بعد هم این کتابی هم که این طوری نوشته، این کتاب را شاید سالیانی در سیر درس و بحث یک دفعه به جان او القا شده، ایشون این کتاب رو نوشته، اونم کتابی که حداقل 10-20 سال در دست نویسنده باشه کتابت به اتمام برسه، 40 سال در دست نویسنده هست. حالا بنده خدا از سر راه رسیده، همینجور حرف یکی را با دیگری میگیره میسنجه، نه حرف اونو فهمید کاله اصلا، نه حرف اینو میفهمه کاله، این با اونجا پس چجوریه، این با اون مخالفه. اینها نشون از ضعف نویسنده. این گونه افراد افرادی هم از بس که ضعیف و نفسن دقت نکرده، خیلی دقت نکرده، وگرنه اگر دقت میکرد میبینه که نخیر تناقض منتفیه. در دفتر دل الهی نامه هم همینطوره. حالا الهی نامه آقا رو ببینی، یه جا میگه که الهی نمیدونم ما کمتر از لنگی هستیم که کمتر از خرچنگیم، اما یه جا میفرماد که الهی شکرت که بر قدم پیغمبر تو قرار گرفتن، همینطور که ایشون جنها را میسازه، الغای علوم معارف میکنه، منم اینجوری هستم. خب اون جملتون چیه؟ این چیه؟ یه جا میگید مثلا من بیچاره چه یه جا میفرماید که شکرت که مثلا پریشانی به یقین رسیده. اینها را عنایت بفرمایید، عجله نکنید، تعارض پیش نیاری. در صفحه 385 دیوان اینجا وصیتی دارن. حالا این وصیت وصیتی است که هم به لحاظ دفتر دل و هم به تمام امور دیگر کتاب ها که گرد فهم سخن گردید مشکل، به خاری من گردن در دفتر دل. و دفتر دل رو باز میکنی، یه جا آقای حسن‌زاده اینجوری میگه که یه جای دیگر میری 4 بیت اون ورتر، یه باب اون ورتر، اینجا که باز به عکسش گفته که اونجا اونطور گفت، اینجا عکسشو میگه، اونجا مثلا داره سرزنش میکنه، اینجا داره ستایش میکنه. این چجوری شده؟ اینا چرا تناقضگوییه؟ گرد فهم سخن گردید مشکل، چون یه وقتی مطالب یک کتاب سنگینه، فهم این کتاب برادر مشکل میشه، یه بخششو میبینه با بخش دیگر به ظاهر خیال میکنه تعارض داره، بعد کتاب رو تحقیر میکنه، کتاب رو تحقیر میکنه. آقا میفرماد اگر دیدی یه جایی در دفتر دل 4 جا برات پیش آمده که فهمش مشکل شده، مبادا به خاری من گرن در دفتر دل، مبادا که به این کتاب با ذلت و خاری نگاه کنی. چرا؟ برای اینکه ندارد گفته های ما تناقض. اگر رو آورد وهم تعارض، اگر قوه واهمه تو برات توهم کرده که این مطلب با اونجا، این بیت با اون بیت تعارض داره، بدون گفتهای ما تعارض نداره، این وهم تویی که رفتنت شده داره برای تو تعارض پیش میاد. خب اولین کاری که میکنی به کلام هر بزرگی، عالمی، کتلته کرده ای، رسیده ای، چشیده ای، رسیدی، اولین کاری که میکنید اگر دیدید کلماتش با هم دیگر نمیخوره، اولین کار اینه که ثواب است این که به ما این تثبت صرف کن، یه تثبتی به خرج کن، یه کمی یه توجهی بکن. ما شاید نکتهی، سری، دلیلی، چیزی باشه که من الان در ابتدای فهمم نتونستم اون دقت را، اون ظرافت را به دست بیارن. تثبت به خرج بده. زبان را باز داری از تعنات، مبادا در جا وهم تعارض به رو آورده، زود زبان تو باز کنی، شروع کنی به شماتت و بدگویی و زود قلم به دست بگیری بیای نقد بنویسی و نقد بنویسی و ها
بچگونه کار نکن، بچگی کار نکن. اونم تازه کتابهایی که از کسانی که به خصوص سیر علمی و عملی سنگین کردن که روی حساب حالاتشون کتاب می نویسن، اینها رو آدم بفهمه خیلی مشکلی. چون برای اینکه منی که میخوام این کتاب رو بفهمم آدم بیحال، نه شبی دارم، نه روزی دارم، نه خلوتی دارم، نه سکوتی دارم، نه توجه عرفانی دارم، نه پروازی دارم، هیچی. چرت کلم رفتم دانشگاه و حوزه درس موندم، خیال میکنم ملک و ملکوت همه رو بلدم. و حالا میاد میشینه یه کسی که شبها خون دل خورده این مطالب رو داره، آره این دفتر دل، مگه حالش به گفتگو میشه؟ آقا فرمودن که هر بیتی از این ابیات دفتر دل به 7-8 جور می آمد. اصلا به طور کلی مدت ها بود از غذا خوردن، از خواب، از همه چی افتادیم، یک دفعه مثل سیل از ماورای طبیعت سرازیر شده و می رفتم شب تا مثلا استراحتی بکنیم، ناگهانی می دیدم شعر میام و حرفا میام. شب مثل شب، تاریکی، خلوت، سکوت، توجهات، اینها همینجور هی می آمد. 1510 بیت هست، اما هر بیتی 10 جور 15 جور می آمد. مثلا این در حدود 15 الی 20 هزار بیته که از این 15 الی 20 هزار بیت آقا این رو گلچینش کرده این مقدار شده. بعد که تمام شد، حالا اون حال ما تمام شد و در بسته شد و دیگه از بس که به این دفتر دل افتاد و جان اون دیگه به طور کلی از نوشتن کتاب و مطالعه و درس از همه چیز افتادیم، اصلا به طور گفتیم پروردگارا دیگه یه لطفی بفرما ما به حالت عادی خودمون برگردیم، کتابامون مونده، درسامون مونده و جناب اربابم در جا در رو بست و دیگه خب حالا بشینیم یک بیت شعر بگیم. فرمودن حالت عادی خودمم بکشم نمیتونم یک بیت شعر بگیم، حال نداشته باشم، در چهله نباشیم، در اربعینی، در ذکری، در سکوتی، در خلوتی، در توجهاتی و و و در روزه، در گرسنگی، در فکر اینها نباشیم و آتش گرفته نباشیم، حالت عادی بخواییم دست به قلم کنیم که حالا قوه خیال را مثل یه آدم شاعر خیالبا میره پیش نمیدونم درخت و رودخونه و بلبل و اون چهچه بزنه این چی کنه، حالا ماست و دروازه رو بگیره به همدیگر بفهمه ببنده چه به شعر بگه. این شعر نیست، اینا اینو خیال بافیه. شعر اونیست که وقتی حال دست بده از ماورای طبیعت به جان افاضه بشه. بعد فرمودن که از این حال در آمدیم، یه جایی تو همین دفتر دل ما آوردیم اونجا در شهر فرمایش آقا را که این دفتر دل را هم بنده در حدود شاید حدود 1 ماه و 2 ماه 3 ماهی همینجور به طور غیر متناوب باید محضرشون حضوری تشرف پیدا می کردم و همینجور بیت به بیت لطف فرمودن، یه شرح خیلی اجمال فرمودن. بعد ما رفتیم از فرمایشات آقا بازش کردیم، این شده همچون نیست که خودمون نشسته باشیم و همینجور از پیش خودمون یه 4 کلمه شهر رو نوشته باشیم، اینجوری نی. قبل از تشرف کامل شهر محضر مبارکشون کلمه به کلمه، بیت به بیت، خیلی به اجمال منتها گذرا، اما خب الحمدلله اون قوه فرمایشاتیشون دست بود و اومدیم پیاده کردیم و بعد به محضر اولشون تقدیم شد که از اول تا آخر را 2 بار با دقت تمام ملاحظه فرمودن، بعد چاپ شده. من از حالا یک دفعه یه آدم بی حال بیاد بشینه روی یک کتاب پر حال، کتابی که فقط خلوت میخواد، سکوت میخواد، کتابی که این 19 باب شاید میتونست عناوینش به غیر از این عناوین 19 تا هم بیاد، اما عنوان طرح این عناوین، طرح عنوان این این ابواب دست خود آقا نبود، این به مطابق اون حالی که به ایشون دست میداد از ماورای طبیعت القا میشد. اینی که صاحب حال داند کن چه حاله که وصف او به گفتگو محال است، یا همینجوری اینی که حالا میای یک دفعه یه بیت دفتر دل رو میخونه با یه بیت دیگر، میگه این دوتا با هم دیگر تعارض دارن، آدم بی‌درد، آدمی که درد نداره و ذهن او وهم و خیال او برای همین حرفای سفره اینجا اونجا نشستن و فلانی چی میگه، اون یکی چی میگه، این گونه آدم ها آدم های بیکاری هستن که بشینن و بگن اینجا تعارض داره، اونجا تنافی داره، این مخالف اونه، اون موافقی، نه از این بیکارگی ها. وگرنه آدم اهل کار اهل حال وقت خودش برای حرفا نمیگه. ثواب است این که بن مایی تثبات، یک ثابت قدمی به خرج بده، زود قدمت نلغزه، لرزه بد نگیره، هی بی خود نگو حرفا تعارض داره، زبان رو بازداری از تعنّا و زود به زبان رو باز نکن، هر حرفی نزن، قلم رو به دست نگیر هر جور نمدی. خب میخوایی که این اولین چیزه، اولین مرتبه اینه که صبر کن، میخوایی دنبال کنید به سرش برسی، به عقل باریک، به عقل روشن باریک بینت عقل تو بکن، برو در پیش خداوندان دین، علمای دین، کتلته کرده های راه به ارشاد خداوندان دین، برو پیش بزرگان زانو بزن و عقلتو هم به کار بیارو، بعد برو زانو بزن، زود دست به قلم نکن، زود بدگویی نکن، زود حرف پرت و پلا ننویس. بعد حالا که عقلت را گرفتی و رفتی پیش خداوندان دین و پیش کتل پیکرده های علم زانو زدی، بران می باش تا یابی سخن را، برو خوب قشنگ زانو بزن تا سر هر دستت بیاد، بعد تازه حالا اگر خواستی حرفی هم بزنی به آرامی گشا درج دهن را، درج دهنه همینجوری بازش نکن. پس اولین بار که حق نداریم همینجوری در جا دهن باز کنیم و حرف بزنیم، اولین بار حق نداریم که قلم به دست بگیریم و هر چی بنویسیم، رازمش اینه که عقل رو به کار بگیر، به پیش عالم و انسان کتل پی کرده بره زانو بزنه، اونم در این مسیر باشه که به سر این حرف برسه که چی آخه با هم تعارض داره. بعد حالا که رسید و میخواد حرف بزنه، تازه به آرامی درج دهن رو باز کنه، بازم عجله نکن، همیشه بدونید عجله کار خراب میکنه. ولذا در روایات ما فرمودن که حریم سوال این است که جواب دهنده بین سوال و بین جواب یه کمی فاصله بندازه، ولو سوال طرف رو جواب بلدی میتونی در جا هم بهش بگی عجله نکن، صبر کن، حریم سوال رو نشکن. تا شخص از تو سوال کرد، حالا ولو به یک ثانیه دو ثانیه یک کمی به تأملکی بعد یک کمی بعد جواب بده، هنوز سوال تمام نشده شده جواب رو دادی، ولو جواب رو بلدی یقینم داری جواب اینه، حریم سوال اینه که جواب رو به تندی بشنوی، به سرعت بشنوی، یک کمی صبر کن، ولو جوابت حق باشه اما با سرعت جواب میدی، بدون حریم سوال سائل شکست، احترام قائل نشو و انسان عالم باید مؤدب باشه، علم برای خودش ادب داره. این گونه از عالم، این گونه از جواب دهنده ها، اینا مؤدب نیستن، حریم سوال سائل رو میشکن، سائل حق داره بهش بگه آقا من از شما سوالی کردم و شما در جواب به سوال من عجله به خرج دادی، حریم سوالمو شکستی. خب چرا حریم سوال بشکنه؟ برکت علم میره، این که ما کم پیش اومد از آقا سوال میکردیم، کم پیش میامد، یعنی اولا خیلی کم سوال میکردیم، اگر هم میدیدیم که مثلا خب ای یه جوری یه کلمه به یه نحوی، بعد حالا یواش یواش اگر صلاح بود درج مبارک دهن رو میگشودن حرف و جواب میگفتن، اگر هم اصلا جواب هم هنوز الان با این که قطعی مسلم روشنه اما برای ما زود بود اصلا جواب رو هم نمیدادن. خب حالا ای ببینیم تا چی پیش بیان، یعنی بالاخره خود جناب ولی هم همش نشین روی سفره دیگران بشین، امشب هم یه خلوت کن ببین برای خود چی پیش میاد، نه گدایی برو گدایی کن، راست میگی گدایی، خب سفرت برو امشب هم برو روی سفره جانت گدایی کن دیگه. مگه ما که این حقایق و معارف رو گرفتیم اینها هم چونیست که از ذات خودمون بود که همین گدایی همین رفتن روی سفره خدا نشستن و خدا خدا کردن و تذرع و زاری کردن و این طوری سوال داری؟ بسیار خوب، این سوال همش که نباید بری در کتاب تدوینی یاد بگیری، این سوال که همش نباید بری از یک انسان درس خونده قبل از خودت بپرسی و یاد بگیری، این سوال شما جواب در کتاب تکوینی عالم هم داره، نه معلم حقیقی که خداست، کتاب نظام هستی هم که کتاب تکوین حقه. خب این رو تثبت به خرج بده. آقا می فرمودن خب حالا تا ببینید چه می شود، این تا ببینید چه می شود یعنی جناب علی هم امشب زحمتی بکش، یه تکونی بگیر، یه خلوتی بفرما، یه سکوتی بکن، یه درد تو رو هم بگیره، بعد به صدق با تضرع و زاری از محضر حق متعال بخوا که آقا این مطلب این سوال چجوری حل میشه، خب بهت میدن. همچنین نیست که بری همیشه سر سفره دیگران بشینی و بذار جدول وجودی تو هم باز بشه، نه بهترین یکی از بهترین چیزها که جدول وجودی شخص را باز میکند اینه که سوالاتی که داره این سوالات رو به صدق بخواد که جواب بگیره، یکی از راهاییست که جدول وجودیش باز میشه. ولذا شب که میخوابه به دید این در مثلا توحید صمدی به خوابه که انشالله در خواب بهش به یک نحوی این اصل این حقیقت بهش الغا بشه. توحید یعنی چه خلاصه؟ یه خدای جدای پشت آسمونهای یا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطنه. بعد چه بسا از صبح بیدار شد میبینه در محضر بزرگانی قرار گرفته، جان اوی ارتباطی با ماورای طبیعت پیدا کرده، این سوال رو از روی سفره عالم غیب استیاد کرده، شکار کرده، چیزها پیش میان. این که آقا در جواب خب حالا ای تا ببینیم حالا چه عجلیه، باش صحبت میکنیم بهش میرسیم، ها بهش میرسیم، اینا کلمات داره با آدم رمز میده که آقا خودت یه تکون بگی، بله یه شبی خلوتی سکوتی، اگرم چیزی گرفتی به دادن ما رو هم خبردار بکن ببینیم نکنی یه وقتی وهم و خیال تو رو بازی گرفته. و باز فردا یک دفعه نری اجتماع معرکه گیر بشی، اینم نباشه. به عقل روشن باریک بیند، به ارشاد خداوندان دیند، بران می باش تا یابی سخن را، به آرامی گشاد درج دهن را. چرا؟ برای اینکه هنر در فهم حرف بخردانه. اگه دیدی یک اهل خرد حرفی زده بشینی حرف او رو بفهمی خیلی هنره، بشینی حرف او رو بفهمی خیلی هنره، نه تعجیل سخن در رد آنه، نه اون که عجله کنی بگی زود نقضش کنی ردش کنی، نه آقا جامعه جامعه یه نمیدونم آزادیه، عقل داشته باشی چی درست کردی، این چرت و پرتا چی گفتن، عقل تعطیل میشه، چه عجله یه در دین در معارف درس بخونید. آقای دانشجو همینطور که برای یک رشته مهندسی راه ساختمانه، برای یکی این که پزشک متخصص در چشم این طبیعی مادی که هفت طبقه و هفت پرده داره و سه جور آب داره ده جور، این ده تا رو میخوای شناسایی کنی، چقدر دانشگاه و چقدر تالار تشریح و چقدر استاد ببینی و چقدر چشم مردم رو کور بکنی تا بتونی یه دوتا چشم رو سالم کنی، این همه داری وقت میخوای برای یه چشم مادی یه چند تا پرده. تو در توحید قرآن، تو در معارف، تو در وحی، تو در نزول نزول وحی، تو در مقام عصمت چه عجله میکنی دست به قلم میشی همینجور مینویسی؟ چرا این کار میکنی؟ به این چه آزادیه؟ این عقل از بین بردنه، این وهم و خیال را در مقابل عقل آزاد گذاشتنه. چه عجله یه سب کن بشین، بعد تو هم با این عجله و با این گیرودار و با این سرصدای عمومی و بعد حالا یه مقاله بنویسی که بله سراسر کشور همه مثلا رویشون به سوی تو بشه که بله آقا اینجوری مگه میشه آدم با معارف الهی برخورد کنه؟ راهش اینه آقا لطف بفرمایی یه چند سبایی تم به کار بدی، یه چند روز یه روزهی بگیری، صبح تا غروب میخوری شکمبه پر میکنی و بعدم میخواد دست به قلم کنه که در تمام مثلا چیزها نظر بده. مگه با شکمبه پر میشه دست به قلم شد؟ ها تا این شکمبه رو تخلیه کن، یه چهار شبی برای تو خلوتی سکوتی پیش بیا، یه دو تا حقایق اونسویی بهت رو بیاره، ببینیم چقدر تو تحمل داری. تو که یه سگ بهت حمله بکنه که از ترسش هزاران کیلومتر فرار میکنی، که تا چه برسه بخوایی در پیشگاه غیب نظام هستی حاضر بشوی، غیبی که اونقدر تحملش سخته و حملش مشکله که فرمودن و حمل حل انسان انهو کان ظلومن جهولا، به اون معنای شریف عرشی. امان از دست بیحالها، امان از دست کسانی که شبان روز شکمبه میخورن و بعد میخوابن و یه چارتو کتاب این وانور خوندن و دست به قلم میشن. امان امان امان. بعد اگر هم به کار میدار مثل آقای کشمیری جان توان اونو داشت که یه خورما امشب بخوره تا 40 شبان روز 40 بگیری چی نخوره، بعد روز 40 هم یه دونه خورما بخوره، روز صبح غذا میخوری زور گرسنته، که روز زور غذا میخوری غروب هنوز نشده گرسنته، تو اینجوری تو شکمت یک روز خالی نشده، تو شبت یک شب خلوت نکردی، تو یه شب سر آسوده پیدا نکردی، اشتغالات روزت داره جانت را بیچاره کرده، چون برای چی داری این حرف رو میزنی؟ و اینا به اسم این که بله جامعه انسان آزاد، این دیگه با ترتیب نیست، یعنی انسان آزاد هر غلطی میخواد بکنه بکنه، این که نمیشه دیگه. خب تو را گردید، تو را گرد، اگر تو را گرد دیده تنگ است و باریک، تاریک مکن عیب نکات تیز و باریک. و تنگ نظری، چشم تو تاریکی نمیتونه ببینه، چه عجله داری که بیای عیب نکته های خیلی تیز و باریک رو بگیری؟ انشالله خدایت دیده، یه دعا هم در حقت بکنیم، خدایت دیده بینا عطایت، انشالله دیدت چشمت که باز بشه، فبصر و کل یوم حدید که بشه، تیزبین بشی، نماید خدا انشالله بد بده که نماید تو بیابی مدعایت. اگه چیزی رو میخوای طلب میکنی دیده تیزبین بد بده تا انشالله به مدعات بد داده بشه. خب حالا اینه که آقا راجع به حضرت بقیت الله دست به قلم شدن کتاب نوشتن خیلی مشکله و متاسفانه امروز یکی از دردهای واگیر علمی اجتماع ما این شده که در مسائل و موضوعات سنگین علمی اسلامی اکثر نویسنده هایی که وارد میدان شدن اهل فن نیستن، کتل پی کرده نیست. حالا چقدر الان این کتاب ها چاپ میشه، جزوه ها چاپ میکنن راجع به امام زمان، ائمه، راجع به علم غیب، برزخ، ملک، ملکوت، اینا آدم کتاب رو میگیره، ای بنده خدا خب شما چه کار داشتی دست به قلم بشی؟ شهوت کتاب نوشتن برای چی مثلا؟ چه کار میرسی اینها؟ جز این که اشتباه را آشفته تر کنه، جز این که اذهان رو به هم بزن و فرمایشاتی که در این رابطه پیش میاد. بنده که از بس که خداییش از اوائل طلبگیمون تا این 15 سال و 17 سال اخیر به محضر آقا مشرف بشویم، از بس که کتاب‌های مختلف آقایان در موضوعات اینها را خوندیم و دیدیم و امروز هم از دیروز بچه تر، دیروز از امروز بچه تر، و آدم فکر بچگانه داره، خیال میکنه کتاب‌ها چه خبر باشه، دیگه به سطوح در آمدیم و به سطوح در آمدیم، دیگه از تمام کتاب‌ها در آمدیم. آقا در آمدیم و پناه بردیم به این کتاب‌هایی که از قلمی که حداقل 40 سال مستمر شبان روز به تمام وقت در خدمت اساتید زانو زده، علاوه از این که خودش به تعبیر علامه طباطبایی به مقامی رسیده است که آقای حسنزاده آملی رو کسی نشناخت جز امام زمان. حالا اگر بیان روی این سفره بشینیم کلمه به کلمه حرف بزنیم، خیلی حرفه. و میبینید الان همین یکی دو صفحه را چقدر، الان چند تا جلسه است؟ 70-80 جلسه چقدر میشه آقا؟ 50-60 جلسه میشه. تازه این مقدار پیش آمدیم، اما هنوز پیاده نشده که. و هنوز کجا؟ اون همون صفحه اول را ما میخواستیم راجع به خاتم الاولیاء علی الاطلاق اینها بخواستیم حرف بزنیم، با تمام اون چرا که در شرح دفتر دل نوشتیم همه رو پیش میکشیدیم، باید اینو حرف زده بشه که حرف روی حساب پیاده بشه. خب بعد آقا میفرمایند که پس هم عدل قطعیه داریم، اگر برفرض نداشتیم روایات ما از اهل بیت ما رو کافی بود، و اگر برفرض روایات امامیه رو هم دست نزنیم، همون روایاتی رو که در کتابهای اهل سنت بر حتمیت وجود امام زمان نقل شده است، همونها ما رو حجت بالغ است. و حال این که این واب حالیه است، و حال این که و نحنو به حمد الله تعالی زدنا مع ایمان بالاخبار برهانا، و حال این که ما به شکر الهی، به حمد الهی زیاد کردیم، علاوه از ایمان به اخبار که از ناحیه اخبار و روایات ایمان به وجود مقدس حضرت بقیت الله داریم، چه روایات از طریق شیعه، چه اخبار و احادیث از طریق کتابهای اهل سنت، الحمدلله. علاوه از این که ایمان ما بر اساس این اخبار و روایات هست، زیاده بر این بیش از بین برهانا، برهان بر حتمیت وجود حضرت بقیت الله رو هم داریم. این برهان از کجا شروع میشه آقا؟ آقا نه اینکه فرمودید باید راجع به امام زمان دو جور بحث کنیم، یکی بحث کلی قطعی عقلی، براهین عقلیه، یکی به صورت شخصی دیگه. شخصی الان از همینجا که داریم کتب، کثرت کتب و رسائل به بعد، داریم راجع به روایاتی که شخص امام زمان را معرفی می‌فرماید. و صفحه 12 اونجا عبارت چی آقا؟ صفحه 12 داریم برهان بر امکان دوام بدن عنصری. از اونجا انشاءالله شروع میکنیم، بحث برهانی میشه. پس الان اول رساله امام زمان باید یه همچین اوصافی داشته باشه، چون این کسی را ما شناختیم که حضرت مهدی آل پیغمبر. ولذا دو جور بحث در مورد آقا میخوان، یکی بحث برهانی عقلی، یکی هم بحث شخصی و بحث روایات. و اینها بحث روایات یه تیکش از صفحه 8 تا صفحه 12 اومده. از صفحه 12 شروع میکنیم برهان عقلی بر وجوب وجود حضرت بقیت الله را پیاده میکنیم که میریم به دنبال معرفت نفس. ولذا این که برده عزیزان بارها میرسونیم که انشاءالله معرفت نفس را دنبال بفرمایید که کلید فهم تمام معارف معرفت نفس، از صفحه 12 شروع میکنیم و تقریبا حدود تا صفحه 18 این 8 صفحه، این 6 صفحه و مطالب بسیار سنگین معرفت نفس پیاده میشه به عنوان برهان عقلی بر وجود بقیت الله. دوباره باز از صفحه 18 همون روایاتی که در باب شخصی امام زمان هست تا صفحه 20 وارد میشه و دوباره از صفحه 20 غرض از ایجاد انسان و سر مطلق ایجاد بازم بحث عقلی شروع میشه که کتاب خیلی سنگینه. حالا انشاءالله کم و کم یواش یواش پیش میدیم. این چند سطر و روایتی هم که عربی هست و بعد از اون ترجمه فارسی رو هم آقا نقل فرمود نگاه بفرمایید تا جلسه بعدی راجع به اون وارد مقداری حرف بشیم. الحمدلله رب العالمین.